دیدار در رادیو.
به نام خدا و سلام. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ. دیداری دیگر در رادیو و همنشینی و همکلامی با استادی دیگر از پیشکسوتان رادیو، استاد داوود جمشیدی. و امروز در بخش سوم گفتگوهامون به پای صحبت‌های ایشون می‌شینیم. استاد سلام، بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. سلام به شما مجری گرامی و همکاران ارجمندم و شنوندگان صاحب نظر شبکه فرهنگ که حافظ ادب و فرهنگ ایران زمین است. صحبت ما در دو بخش گذشته رسید به پایان دوره آموزشی ما که در پایان این دوره جمعی به تلویزیون رفتند و جمعی هم مأمور خدمت در رادیو شدند و از جمله خود بنده، از جمله دوستان رادیویی که بعداً هر کدام تهیه کنندگان توانا شدند به نام چند نفر اشاره می کنم: خانم قندی، خانم مریم پورزندی، خانم نینا ایزدیار، خانم فریده زنبقی، آقای جواد زهیری که آقای زهیری بعداً دکترای جامعه شناسی گرفتند و به کار تدریس پرداختند. البته مدتی هم در تلویزیون فعالیت داشتند و برنامه‌های مستند می‌گرفتند. برنامه‌های خوبی هم بود. از دیگر دوستان آقای عظیم مقدسی مهرابی مرحوم که ایشان از بین ما دو سه سال پیش رفتند، خانم ناهید دژم شهابی و آقای محمد مهاجر که در کار تهیه نمایش‌های رادیویی واقعا یگانند و آثار درخشانی در این حوزه از ایشان به یادگار مانده و قابل مراجعه است برای تهیه کنندگانی که می‌خواهند در کار نمایش نامه رادیویی و نمایش رادیویی کاری انجام بدهند. در بعد به ورود به میدان ارگ یک هفته‌ای به ما فرصت دادند که با محیط و افراد و اشخاص آشنا بشیم و ضمناً قرار شد یک برنامه نمونه رادیویی هم تهیه کنیم تا مدیران محترم بدونند این افرادی که با کلی امتحان و آموزش اومدند چند مرده حلاجند و چه در چنته دارند و چه توانایی هایی رو میشه از اونها انتظار داشت. این برنامه نمونه رو هم نوعش رو مشخص نکرده بودند. هر کس میتونست مطابق ذوق خودش موضوعی رو انتخاب بکنه. میشد یه برنامه 5 دقیقه‌ای باشه یا یه برنامه نیم ساعتی یا یه نمایش یا هر چیز یا گزارش. البته بغیر از خانم فریده زنبقی که پیش از این با گروه کودک کار میکردند و قصه مینوشتند و نمایش نامه و داستان ترجمه میکردند، بقیه ما برای اولین بار بود که فضای رادیو و میدان عرش رو میدیدیم و بزرگانی مثل خانم ژاله علوف که خداوند به ایشان عمر طولانی بدهد، آقای محتشم سارنگ، خانم مرزاد، آقای نوذری، خانم اربابی، آقای روحانی و این افراد رو میدیدیم و فکر میکردیم که جایگاه والایی دارند و مورد احترام همه ما بودند و گاهی از سر احترام سلامی میکردیم و آرها هم بلا استثناء با ما که به قول اون روزی ها 0 کیلومتر بودیم با مهربانی و الفت و احترام برخورد می کردند.
خیلی وقتا میشه که کاری برای این و اون انجام میدیم، حتی اگر انتظار هم نداشته باشیم، وقتی که ازمون تشکر میکنن احساس خوشایندی بهمون دست میده و به قول معروف خستگیمون در میده. و خب خودمون هم سعی میکنیم این رفتار رو در مقابل دیگران داشته باشیم. وقتی از کسی محبتی میبینیم درک کنیم و یا در حد امکان جبران کنیم، که اصطلاحاً به این رفتار حق شناسی میگن، و در مقابل افرادی رو که جز این عمل میکنن ناسپاس عنوان میکنن.
بله، موضوع امروز عطرانه هم همین مسئله است، یعنی ناسپاسی و حق ناشناسی. و شما هم مثل هر هفته میتونید به وسیله تلفن همراه ما باشید. به نظر شما حق ناشناس به کی میگن؟ ناسپاسی چه مضراتی در زندگی اجتماعی انسان ها داره؟ و کلن حق ناشناس ترین کسی که شما میشناسین کیه؟
ما باید کار ادیت نوار رو هم یاد میگرفتیم، چیزی که این روزها دیگه متداول نیست و اصلا نوعاً ادیت چیز دیگری شده است، که اون زمان خود ادیت با تیغ و ادیتال و نوار و این مسائل خودش هنری به حساب می آمد. و بعضی از دوستان به اینکه ادیتورهای قابلی هستند به خودش رو می بالیدند، مخصوصا اگر می توانستند موزیک معیوبی رو ادیت کنند که مشخص نشه. در این فن استاد ما جناب آقای مهدی شرفی بودند که خدا به ایشان عمر طولانی بدهد. به اون زبان هم نمایش های رادیویی رو ضبط می کردند و صاحب عنوان بودند و همه ایشان رو می شناختند. عرض کردم که قرار شد که ما تازه واردها هر کدوم یک نمونه برنامه‌ای بدیم و اون نمونه برنامه از طرف کارشناس ها توانسنجی و ذوق‌سنجی می شد تا بعد ما در بین گروه های مختلف تقسیم بشیم. در اون زمان رادیو که همون رادیوی سراسری بود به گروه های مختلف تقسیم می شد. گروه کودک بود، خانواده، کارگر، دین و ادب، و هر گروه هم یک مدیر گروه داشت. مثلا خانم بهرامی مدیر گروه خانواده بود که چند جلسه ای هم در خدمت ایشون بودیم و با چند و چون برنامه خانواده آشنا شدیم. برای نمونه برنامه من یک برنامه ادبی ساختم با نام رندی حافظ و طنز عبید که متن برنامه را هم خودم نوشتم. حرف حسابم در این برنامه این بود که حافظ و عبید که ظاهراً هیچ وجه مشترکی ندارند، حالا علاوه بر این که هم عصرند هم نظر هم هستند و دید و نظر و نقد آنها به زندگی و مسائل روز و روزگار و ایام خودشون یکیست، منتها یکی به زبانی فاخر و همراه با اشارات و کنایات و یکی با زبان تیز و برای طنز و جسورانه و بی‌پروا. این برنامه رفت برای ارزشیابی که نمره خوبی گرفت و مجوز صدور حکم تهیه کنندگی من صادر شد. ضمناً این برنامه به همین صورت در یکی از گروه ها روی آنتن رفت که شد اولین کار ما که از شبکه سراسری پخش شد. و واقعیت امر این که من یه مقداری به خودم اطمینان پیدا کردم که بالاخره ما هم میتونیم یه کاری انجام بدیم.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون. بچه های خوبم سلام، حالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامت که هستین؟ الهی شکر. کوچولوهای قشنگم، امروز ببینم بچه های خوبی بودین نه؟ به بزرگتراتون کمک کردین؟ حرفای اونا رو گوش دادین؟ بله، الهی شکر. حالا هم حسابی خسته شدین و داره یواش یواش خوابتون میبره. اما خب قبل از خوابیدن باید چیکار کنین؟ آفرین، به قصه شبتون گوش بدین. خب با هم دیگه میریم سراغ قصه امشبمون، قصه به اسم بچین و نچین.
یادم میاد یکی از همدوره‌ای های ما مرحوم غلامرضای طباطبایی بود که در اون زمان هم هنرپیشه معروفی بود و ما هرگز نفهمیدیم که چرا ایشون این دوره رو دارن سپری میکنن. مردی بود بسیار موقر، خوش محضر، مهربان، بسیار مرتب و موادی آداب. با ایشون قرار گذاشتیم بیایم روی مشاغلی که در شرف فراموشی هستش کار بکنیم، یا مشاغلی که کمتر عنوان میشه. قالب رو هم قالب گزارش انتخاب کردیم. قرار شد هر کدوم از ما بره گزارش‌هایی بگیره و بیاد اینا رو با هم دیگه بشنویم و تنظیم بکنیم و بشه یک برنامه. خب ما اون موقع با دستگاه ناگرام کمتر کار نکرده بودیم، کار گزارشگری نکرده بودیم. فقط همون چیزی بودش که به طور کلی در دوره آموزشی چیزهایی به ما گفته بودن، ولی عملا کار گزارشگری نکرده بودیم، در بین جمع نرفته بودیم، تو جامعه نرفته بودیم، خود کار کردن با دستگاه برامون زیاد راحت نبود. ولی به هر روی ما یک روز دستگاه ناگرا رو چند تا نوارم برداشتیم و نوار F راهی بازار شدیم. راهی بازار شدیم و مرتب چه گزارشی ما بگیریم، چه شغلی رو انتخاب بکنیم، کجا بریم. چند تا چیز به نظرم رسید که مثلا بازار مسگرها بریم یا بازار فرش فروش ها بریم. در بازار فرش فروش ها به نظرم رسید که این فرش هایی رو که میارن اینجا بالاخره عده‌ای هستن که این فرش ها رو رفو میکنن، ظاهر فرش ها رو درست میکنن، فرش هایی که زدگی داره اونها رو ترمیم میکنن. بعد نیستش که با اینها صحبت بکنیم، تا حالا هم من نشده بودم که با اینها صحبتی بشه، گپی زده بشه و اینها. از چند تا از فرش فروش ها سراغ گرفتیم که آقا شما فرشاتون رو که اگر معیوب باشه کجا میدید رفو بکنید، چیکار میکنید؟ چند نفری به ما نشانی دادند که در طبقات فوقانی بازار، که هرگز من فکر نمیکردم چنین جاهایی هم بوده باشه، که این گروه در اونجا هستند. ما هم پرسان پرسان رفتیم و از اون پله های قدیمی پیش در پیچی رفتیم بالا، بود ای بابا این بالا یه فضای بازی هست و جمعی نشستند و مقداری هم فرش اونجا هست، فرش کهنه، فرش نو، اینها هر کدوم دارن یه بخشی رو ترمیم میکنن، درست میکنن و اینها. به هر صورت چند تا پیرمرد بودن، یکی دو تا جوان بودن، اینها بودن. ما با اینها یه گپی زدیم که آقا اصلا کار رفوگری یعنی چه، شما چه میکنید، چه لکشی اون قسمت چه جوری هستش که اگر خورده شده باشه، اگر که از بین رفته باشه، رنگا رو چجوری انتخاب میکنید، طرها رو چجوری انتخاب میکنید که همخوان باشه. کلن بد نشد، گزارش بدی نشد، ولی من به عنوان نمونه برنامه‌ای که قرار بود بسازیم این گزارش رو گرفتم که بعد بیایم با آقای طباطبایی بشینیم ببینیم حالا این گزارش هایی رو که گرفتیم چطور میشه اینها رو با هم دیگه در آمیخت و برنامه‌ای ساخت و به عنوان مشاغل نادر یا مشاغلی که در فین فراموشی هستش. یک روز من در همین فضای میدان عکس داشتم میرفتم، یکی گفتش که آقای بهادر سراغ شما رو میگیره. در اون زمان آقای بهادر یکی از شناخته شده ترین گویندگان رادیو بود، در برنامه خانواده ایشون کار میکرد و گویندگی میکرد در کنار خانم پاکنشان. آقای بهادر صدای بسیار خوبی داشت، به قول خودمون صدای خیلی شیکی داشت، یه سلسله نوار داشت، یه برنامه داشتش که شعرهای خارجی رو ترجمهش رو میخوند، اون هم با موزیک مناسب و اینا، که اون برنامه هم خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. رفتیم دیدیم آقای بهادر و گوینده خانم نشستند و مشغول ضبط هستند و دیدم گزارش رفوگری من هم خدمت ایشون هستش. خیلی اظهار محبت کردن که آره گزارش خوبی هستش و روال گزارش خوب بوده است و اینا، بیا با خودت هم یه گفتگویی بکنیم که چرا رفتی اصلا سراغ این کار. من خیلی دور از انتظار بود برام که بخواد این گزارش بره رو آنتن و پخش بشه. رفتم برای یه توضیح مختصری دادم و در کنار این بزرگانم بودن برامون کار ساده ای نبود و این گزارش هم به عنوان اولین و آخرین گزارش ما در رادیو در برنامه خانوادگی اون زمان رفت روی آنتن. در مدتی که در گروه دین و ادب و زیر نظر زنده یاد استاد ابراهیم ستوده کار می‌کردم، دو اتفاق ماندنی و خوشایند برایم پیش آمد. یکی این که از اول تا آخر قرآن کریم رو با صدای قاری محترم جناب مروت ضبط کردیم که خوشبختانه در آرشیو موجود است و یادگاری است ارزنده. مطلب دیگر این که در پایان ماه رمضان جناب ستوده که مردی حق‌شناس و قدردان بودند و دیدند ما هم بیش از حد توان کوشیدیم، تقاضا کردند از مدیر وقت که به نحوی ما رو تشویق بکنند. مدیر وقتم یه نامه نوشتش که همکار گرامی آقای فرانی، چون در تهیه برنامه‌های مذهبی ماه رمضان نهایت کوشش را به عمل آورده اید، بدین وسیله از زحمات شما قدردانی می شود. خب تا همین جاشم برای خود من خوب بود، دلگرم کننده بود، ولی وقتی این نامه رو آقای ستود به من داد دیدم راضی نیستش و نفهمیدم علت اینکه ناراضی هست چی است. حالا نگو ایشون یه نامه رو نوشته بود که مدیر محترم به خاطر تلاشای فلانی در ماه رمضان به وجه مقتضی از ایشون تشویق به عمل بیاد و منظورش این بودش که پاداش نقدی هم به ما بده. و جالب این که این نامه تشویقی مدیر رو با یک زیرنویسی برگردون به دفتر مدیر وقت رادیو و مجدداً یه نامه‌ای برای ما آمد که بله آقای فلانی، نظر به جدیت و کوشش‌های شبانه روزی شما در تهیه و تنظیم برنامه‌های رادیویی بدین وسیله به دریافت 15,000 ریال به عنوان پاداش نائل می‌شوید. یعنی 1,500 تومان که این 1,500 تومان در اون زمان معادل حقوق ما بود و بسیار بسیار شادی آور.
کلاس‌های تکمیلی آدینه.
زنگ ریاضی. سلام دانش آموزان عزیز، این زنگ ریاضی داریم. خواهش میکنم اول به صورت جلسه ببخشید، صورت مسئله دقت کنید، بعدش به حل مسئله دقت کنید، یعنی شما همش لطفا دقت کنید.
نکترم من عرض بکنم به عنوان حق شناسی و ادای دین که در مدتی که من با استاد ستود کار میکردم ایشون هیچ از خودش صحبتی نمیکرد و ما از فهوای رفتار و نوشتار و گفتار ایشان متوجه می شدیم که ایشون انسان فاضلی هستش، عربی خیلی خوب می داند، اهل شعر و شاعری هستند. تا اینکه بعدها من متوجه شدم که استاد ستوده درجه اجتهاد دارن و چیز کمی نبود، ولی هیچ موقع اشاره تصریحی و تلویحی به این جایگاه علمی خودشون نکردند. استاد به 3 زبان کردی، فارسی، عربی شعر می گفتند و از شیفتگان مولا علی علیه السلام بودند. در بسیاری از جنگ ها که از زنده یاد ابراهیم ستوده یاد شده به قصیده قرائی هم که ایشون در نعت و ثنای مولا علی علیه السلام دارند اشاره شده است. من دو بیت از این قصیده مفصل و متول و رسا و شیوا رو خدمتتون عرضه می دارم به نشانه حق‌شناسی از استادم. قبله سودا زدگان ابروی سرمه‌سای تو، قبله نمای عاشقان غمزه غمزدای تو، فاتح رزم خیبری ساقی بزم کوثری، مقصد جان و دل تویی، ای دل و جان فدای تو. خدایشان را در بهشت جاودان خودش مخلد بفرماید که مردی بی نظیر بود و بر من بنده حقی عظیم دارند، حق استادی و تعلیمی. به هر حال بعد از یک سال من از این گروه بیرون آمدم و با گروه جوان همکاریم رو شروع کردم که در این گروه با خانم مریم پورزندی که متاسفانه باید به ایشونم بگم زنده یاد مریم پورزندی هم گروه شدیم و هر کدوم بخشی رو تهیه می کردیم. یک بخشی رو من تهیه می کردم به نام برنامه جوان و جامعه با استاد دکتر ابراهیم رشیدپور که کتابای مفصلی در حوزه مسائل ارتباطات داشتند و اون قضیه مکلوهان و دهکده جهانی و ایشون مطرح کردند و ما اولین بار در آثار ایشون دیدیم این مسائل رو. این برنامه هم به این نحو بود که عده‌ای از جوانهای تحصیل کرده می آمدند و گرده هم می نشستند، استاد هم بودش، یک مبحث اجتماعی یا روانشناسی جوانان یا مبحث خانواده و جوانان یا شغل و جوانان مطرح می شد و هر کی نظری می داد و استاد اداره می کردند و در پایان هم نتیجه گیری می کردند و برنامه به این صورت آماده می شد. از دیگر برنامه هایی که در اون زمان تهیه می کردم برنامه کتاب شب بود، هر شب به مدت نیم ساعت، که این برنامه هنوز هم خوشبختانه از شبکه تهران با گویندگی دوست بزرگوارم آقای بهروز رضوی پخش می شود. اما در اون زمان کتاب شب شامل دو قسمت بود. یک هفته به ادبیات مدرن و معاصر می پرداختیم، مثلا مثل آثار همینگوی یا آثار موام یا نویسندگان دیگه که آقای به نام آقای رمزی این بخش رو اجرا می کردند. صدا برداران مختلفی هم این برنامه رو ضبط می کردند که حالا جا دارد از یکی دو نفرشون مثل آقای فهیمی پور، خانم بخشایش، خانم حائری یاد بکنم که خانم بخشایش بعدها رفتن برای ضبط نمایش و موسیقی. هر جا هستند خدایش به سلامت بدارد انشاءالله. اما هفته دوم برنامه کتاب شب اختصاص داشت به ادبیات کهن، آثاری مثل کلیله و دمنه، مرزبان نامه، تذکرت الاولیا و کتاب‌هایی از این دست که جنبه‌های داستانی هم داشته باشد که بیشترم جنبه‌های تعلیمی و عارفانه داشتش. این بخش رو دکتر منوچهر دانشپژوه این قسمت رو می‌خواندند. حالا علت اینم که از ایشون دعوت کرده بودیم که بیان این بخش رو بخونن این بودش که از عهده هر گویندهی بر نمی آمد، متن دشوار و ثقیلی بود و باید یک استاد این بخش رو حتما می خواند. در این برنامه که برنامه خوبی هم بود، برنامه برای خود منم آموزنده بود، اما در اینجا هم یه خاطره دارم به یاد ماندنی. باید یادی بکنم از استاد دکتر حسین علی هروی که در حقیقت برنامه ها رو بعد از اینکه ما ضبط میکردیم میدادیم خدمت این استادا که ایشان از نظر محتوایی بررسی میکردن که غلط خوانی نداشته باشه، عبارت غلطی نباشه، از نظر جمله بندی درست باشد. و استاد حسین علی هروی استاد فرانسه بودند و در این حال حافظ شناس، مقالات متعددی در حوزه حافظ شناسی منتشر کرده بودند و هم اکنون هم شرح حافظ 4 جلدی ایشون در شمار شروح قابل اعتنای حافظ هستش. خاطر که میخواستم عرض کنم این بودش که یک بار ما یک برنامه ضبط کرده بودیم از ویکتور هوگو بود، کتابش کارگران دریا، و روی آرمم گفته بودیم بله کارگران دریا اثری از ویکتور هوگو. بعد این برنامه رو که بردیم اونجا خدمت استاد، تا آرمو شنیدن گفتند که آقای جمشیدی آرمتون رو باید عوض کنید. متعجبانه گفتم آقای دکتر آرمو چرا عوض بکنیم؟ گفتش که ما در فرانسه هوگو نداریم، ویکتور هوگو، که البته ما هم پذیرفتیم و رفتیم همون گونه که ایشان میخواستند ضبط کردیم. از زمانی که با زنده‌یاد استاد دکتر هروی کار می‌کردم خاطرات بسیاری دارم و از ایشان بسیار آموختم.
برنامه پنجشنبه رادیو
بفرمایید.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید.
ببخشید من فقط می‌خواستم صدام از رادیو پخش امکان داره براتون؟
نخیر، به هیچ وجه امکان نداره.
ممنون که حوصله کردید و سخن هم قدری دراز دامن شد و با حوصله و مهر شنیدید. خاطرات رادیویی پایانی نداره، هر گوشه‌ای که انسان نگاه میکنه یاد کسی، کسانی، استادانی میفته که خیلی هاشون دیگه در بین ما نیستند و همچنین بسیاری از دوستان که یادشون خالی و انشاءالله که جاشون در بهشت برین باشه. ممنونم از دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنن، سپاسگزارم از شنوندگانی که سخنان و بنده رو شنیدند. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا زمانی و فرصتی دیگر به شرط باقی بودن حیات. با مهر تمام و دوستی بیپایان، داوود جمشیدی.
آخرین بخش از گفتگوی ما رو با استاد داوود جمشیدی شنیدید. از استاد بسیار بسیار سپاسگزاریم در این همراهیشون در دیدار در رادیو و از همه شما شنوندگان عزیز که همیشه همراه و همقدم و همسایه ما بودین و هستین. تا دیدار دیگر در رادیو، بدرود.
شبتون خوش همراهان عزیز و شنوندگان ارجمندی که همیشه یار و همراه ما بودن و این توفیقیه که واقعا نصیب بنده به همکارانم میشه در برنامه‌های گوناگون. امشب هم خوشحالیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم و آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد و فرصت همراهی با ما رو هم داشته باشید، چرا که این بخش تا ساعت 6 بامداد ادامه داره و ما منتظر هستیم که انشالله برنامه چهارباغ شروع بشه، چون در پیامک‌ها از همین الان مشخصه که دوستداران و مشتاقان این برنامه بی صبرانه در انتظارن که آغاز بشه. من یک بار دیگه توضیح عرض میکنم، چون در پیامک این پرسش مطرحه که آیا ما از طریق تلفن امشب نمیتونیم مشارکت بکنیم. خدمت شما میگم متاسفانه خیر، به این دلیل که اشکالی در سیستم مخابراتی وجود داره فعلا که امیدواریم برطرف بشه به زودی، اما سامانه 30558 در اختیار شماست. امشب بیشتر زمان ما اختصاص داره به خوندن پیامک ها، بنابراین از همین الان هم میتونید برای ما به سامانه 30558 پیامک ارسال بکنید. در چهارباغ هم پیامک میخونیم، شعرهای زیبای شما رو میخونم حتما و موسیقی های زیبا رو ما به شما تقدیم میکنیم. اما نوبت میرسه به شبهای